4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا لحظاتی دیگر خواهید بود. در این بعد از ظهر شنبه تا این لحظه امیدوارم همه چیز رو به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه شنونده رادیو فردا باشید و آماده شنیدن تازه‌ترین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌ها تا لحظاتی دیگر. اما اگر با ما همراه هستید و همکنون گوش به زنگ خبرها، اجازه بدید که تا لحظاتی دیگه آرام آرام بریم سراغ کامبیز غفوری که مسئولیت خبرها رو به عهده داره. خبرها رو از او بشنویم و برگردیم.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان ظهر شنبه در تهران با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، وزارت خارجه عمان هدف از سفر آقای بن علوی به ایران را مشورت در ارتباط با مسائل دو جانبه و تحولات اخیر منطقه اعلام کرده است. عمان از کشورهایی است که روابط نزدیکی با ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا دارد. مذاکرات غیر علنی میان ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما که منجر به امضای برجام شد، از مسقط آغاز شده بود. عمان در ماه‌های اخیر نیز آمادگی خود را برای میانجیگری در تنش‌های جاری بین تهران و واشنگتن اعلام کرده است. دیپلمات‌های سفارت روسیه در تهران با خدمه روسیه نفتکش استنا ایمپرو دیدار کردند. این کشتی بریتانیایی روز 28 تیر ماه به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. به گزارش ایتارتاس، سفارت روسیه در تهران روز شنبه در توییتی از خوب بودن حال این خدمه خبر داد و گفت که آنها کماکان در کشتی هستند. روز جمعه نیز اعلام شده بود که دسترسی کنسولی به خدمه هندی کشتی استنا ایمپرو فراهم شده است. همچنین تعدادی از خدمه هندی نفتکش کوچک ریاه تاکنون آزاد شدند. در ادامه این مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده، اما گفته است که این مسئله گریز ناپذیر نیست. رابرت مک‌ایر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی برجام خواستار حفظ این توافق اتمی هستند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی ایران گفت اگر تهران به تعهدات خود عمل نکند دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامی خود خبر داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادی تهران در توافق اتمی را تأمین کند. اروپا پذیرش هر گونه ضرب العجل را رد کرده است. رابرت مک‌ایر با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی گفت امیدوار است که ایران دوباره اجرای تمام تعهدات خود را از سر بگیرد. سفیر بریتانیا همچنین تبعیت از سیاست‌های آمریکا را قویاً رد کرد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از گفتگوهای تلفنی میان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا درباره ایران منتشر شده است. وزرای خارجه دو کشور نیز در این باره گفتگو کردند. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران گفته است که بیش از 60% دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند. به گزارش ایسنا، حمید اکبری با انتقاد از سهمیه‌ها نسبت به کیفیت آموزش در بین دانشجویانی که از این طریق وارد دانشگاه می‌شوند، ابراز نگرانی کرد. او گفت این وضعیت در 3 رشته پرمتقاضی دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی نیز وجود دارد. قوانین ایران سهمیه هایی را برای تسهیل ورود برخی از دانشجویان به دانشگاه ها در نظر گرفته است. سهمیه موسوم به عدالت آموزشی و سهمیه های خانواده های شهدا و رزمندگان از این جمله اند. حمید اکبری گفته است که پیگیری های وزارت بهداشت برای تجدید نظر در قوانین مربوط به سهمیه دانشجویان بی نتیجه بود است. بعد از جشنواره های فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی، ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه‌ای آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت های ایران میگوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت که به رغم صدور این حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد. محمد،
سپاسگزارم از کامبیز غفوری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما پس از شنیدن خبرها اجازه بدید که ببینیم در این مجله جدید رادیو فردا که بعد از ظهرها شنونده اون هستید چه مطالبی رو در نظر گرفتن که با هم خواهیم شنید. همچنان داستان تنش‌ها بین ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همچنان داغه و در این خصوص قراره که صحبتی رو داشته باشیم و به خبرهایی که در این باره بوده نگاهی بیاندازیم، آن هم در شرایطی که هند از ایران درخواست کرده تمامی خدمه هندی نفتکش‌های توقیف شده رو آزاد کنه. به عراق کشور همسایه ایران هم میخواییم سری بزنیم. تحریم ها اونجا قیمت اجناس ایرانی رو افزایش داده و عراق به دنبال جایگزینی دیگر برای بازار ایران میگرده. و سری میزنیم به نصف جهان، جایی که حریم نقش جهان اونجا در معرض تخریب قرار گرفته. بگذارید از بحث بر سر نفتکش های توقیف شده و خدمه این نفتکش ها صحبت کنیم که بیشترشون هندی هن و همچنان این بحث در رسانه ها داغه. وزارت خارجه هند هم روز شنبه از مقام های ایران خواستار آزادی تمامی خدمه هندی دو نفتکش ریاه و استنایم پرو شده. مهتاب وحیدی راد همکارم خبرهای مربوط به این نفتکش‌ها و تنشی رو که بین ایران و بریتانیا پدید اومده دنبال کرده و در ادامه این بحث سراغ مهتاب میریم تا ببینیم که آخرین اظهارات دولت هند درباره خدمه هندی نفتکش‌های توقیف شده در ایران چی هستش؟
محمد، دولت هند از مقام‌های ایران خواسته تا تمامی خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده در ایران را آزاد کنند. راویش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه که دیروز خبر آزادیشون اومد به زودی راهی هند خواهند شد. او همچنین خواستار آزادی سایر خدمه نفتکش ریاه شد، یعنی 3 خدمه دیگر. نفتکش ریاه همون نفتکشیه که نیروی دریایی سپاه روز 27 تیر ماه از توقیفش خبر داده و گفته بود که این نفتکش حامل 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس بوده. اما همزمان 18 خدمه هندی دیگر در نفتکش استنایم پرو هم در توقیفن که مقام‌های وزارت خارجه هند از ایران خواستار آزادی اونها شدن. از سوی دیگر در جبل الطارق 24 خدمه گریس 1 هم هندی اند و وزارت خارجه هند اعلام کرده که این افراد دسترسی کنسولی دارند و تلاش ها برای آزادیشون در جریانه. نفتکش گریس 1 که حامل نفت ایران بود 13 تیر ماه در جبل الطارق توقیف شد که مقام های محلی گفتند مقصد این نفتکش سوریه بود، موضوعی که تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض میکنه. اما مقام های ایران این موضوع رو رد کردن و گفتن که نفتکش گریس 1 به سوریه نمی رفته.
اما در همین میونه ما شاهد این بودیم مهتاب که خبر رسید که وزیر خارجه عمان به ایران سفر کرده. ما میدونیم که تلاش ها بسیار بوده برای اینکه بشه تنش ها رو به نوعی کاهش داد، اما این سفر در شرایطی پیش میاد که مسئله نفتکش ها رو داریم، مسئله تنگه هرمز و تردد کشتی ها اونجا مطرح هست. دقیقا این سفر چه مطالبی رو در بر گرفته؟
درسته، صبح امروز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان وارد تهران شد. این دومین سفر او در ماه‌های اخیر به تهران. قرار با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف دیدار کرده. آقای بن علوی خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که محور گفتگوهای این دو وزیر خارجه روابط دو جانبه ایران و عمان و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بوده. وزارت خارجه عمان اعلام کرده که آقای بن علوی در این سفر علاوه بر آقای ظریف با شمار دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. توییتر وزارت خارجه عمان توییت کرده که در دیدار وزیران خارجه دو کشور موضوعات مختلفی از جمله آخرین تحولات منطقه و یافتن راهکارهای مناسب برای برقراری صلح در منطقه و آزادی ناوبری در تنگه هرمز مطرح شده. رسانه‌های ایران و پایگاه اطلاع رسانی دولت حسن روحانی هم تصاویری از این دیدار منتشر کردند، اما به جزئیات مذاکرات اشاره‌ای نکردند. در بخش‌های بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
و یه مقدارم بپردازیم به مسئله‌ای که عنوان شد تحت عنوان این که بریتانیا طرحی رو داره برای اسکورت نظامی کشتی‌ها هنگام عبور از تنگه هرمز، و اینکه آیا این ارتباطی هم هست بینش با ناوگان اروپایی که صحبت شده بود.
درسته، این طرح رو وزارت دفاع بریتانیا در پی توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران اعلام کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفته نیروی دریایی این کشور از این به بعد کشتی‌هایی رو که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می‌کنند اسکورت نظامی میکنه. فرانسه، ایتالیا و دانمارک پشتیبانی خودشون رو از طرح تشکیل ناوگانی به رهبری اتحادیه اروپا اعلام کردند با هدف تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز. آلمان هم گفته بعد از روشن شدن جزئیات این طرح در موردش تصمیم گیری خواهد کرد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که هر اقدامی در رابطه با تنگه هرمز باید از طریق اروپا باشه، بچه اروپایی داشته باشه.
سپاسگزارم. مهدوی وحیدی را یک نگاهی داشت به مسئله نفتکش ها، بالا گرفتن تنش بین بریتانیا و ایران و صحبت هایی که کشورهای دیگه اروپایی در این خصوص کردن، سفر وزیر خارجه عمان. اما این مسئله رو از یک دریچه دیگر هم میشه نگاه کرد. آیا این همگرایی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا رو در پی خواهد داشت مسئله نفتکش ها یا نه؟ این مسئله رو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، در میون گذاشتم.
انتظار هم می‌رفت تا حدی که بعد از این اقدام ایران برای توقیف نفتکش استنا ایمپرو و اون تحولاتی که اخیراً رخ داد، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی این تهدید رو کرده که در آینده همینطوری ادامه بده به صورت پلکانی تعهدات ذیل برجامی خودش رو، و با توجه به اینکه اساسا آقای بوریس جانسون هم الان به عنوان نخست وزیر انتخاب شدن، و به نظر میرسه که یک دیدگاهایی رو شاید مشابه آقای ترامپ داشته باشن، به نظر میرسه که این همگرایی تا حدی به وجود اومده. ولی خود در اون بخشی که شاید نسبت به مسئله برقراری امنیت ناوبری در تنگه هرمز باشه، خب به نظر میرسه که اونجوری که شاید به نظر برسه که این اقدام کاملا همسو و همراستا باشه، شاید لزوما به این معنا نباشه. ولی به هر حال اون چیزی که واقعا میشه با اطمینان گفت این هستش که در بود داخلی هم اگر ما نگاه بکنیم، با انتخاب آقای بوریس جانسون، چون اون میزان وابستگی رابطه بریتانیا به آمریکا بعد از برگزیت احتمال میده که بیشتر بشه، بنابراین انتظار هم میره که آقای بوریس جانسون موضعی رو بگیره که همسو با ایالات متحده باشه. و حتی ما این صحبت رو هم داریم، به نظر میاد که شاید بریتانیا از برجام خارج بشه، و این دقیقاً در واقع یک مهر تایید خواهد بود به اون همسویی که ما شاید در آینده بین آمریکا و بریتانیا رو بیشتر شاهد باشیم.
اما این آیا میتونه سرایت کنه؟ یعنی ما میتونیم شاهد این باشیم که ایالات متحده آمریکا بتونه یک اتحادی، یک ائتلافی رو شکل بده حتی با حضور کشورهای اروپایی، چون ما شاهد مواضع متفاوتی مثلا از آلمان هستیم در این خصوص.
همینطوره. ببینید، آلمان به دلیل اینکه نمیخواد خودش رو در اون کمپین فشار حداکثری آمریکا دقیقاً نشون بده به ایران، حداقل در ظاهر این رو نمیخواد به ایران نشون بده، بنابراین یک سری در واقع موازی که ضد و نقیض هستش همچنان اون رو انتخاذ میکنه. ولی خب فرانسه، ایتالیا، دانمارک و حتی اسپانیا و هلند هم تقریبا به نظر میاد نسبت به اون راه اندازی ناوگان اتحادیه اروپا برای محافظت از ناوبری هم اعلام آمادگی کردن. ولی خب البته اینو هم اشاره بکنم که در قبلش ما چند روز پیش این رو گفته بود بریتانیا که این امکان وجود نداره که بخوان تمام کشتی‌ها رو با پرچم بریتانیا بخوان اسکورت بکنن. ولی ما فراموش نکنیم که در تنگه هرمز منظورم هستش، ولی ما فراموش نکنیم که از 15 تا 30 کشتی که پرچم بریتانیا دارن در خلیج فارس، فقط 2 تا 3 فروند از تنگه هرمز عبور میکنه، برای این توانایی نظامی نزد بریتانیا وجود داره. ولی سوال اینجاست که این اقدام بریتانیا با توجه به صحبت‌هایی که آقای حسین دهقان مشاور آقای خامنه‌ای در امور نظامی گفت بودن که هر گونه تغییری در وضعیت تنگه هرمز به روی و درگیری انجام خواهد انجامید، و ما اینو هم می‌دونیم که 1500 مایل خط ساحلی در خلیج فارس ایران داره، و اون تنگه هرمز در واقع برقراری امنیتش رو به لحاظ تاریخ و سنتی مال خودش، خط خودش می‌دونه، آیا اینجا ما ببینیم که آیا ما شاهد درگیری تنشی خواهیم بود که بین ایران و بریتانیا و این کشورهایی که شاید حالا اعلام آمادگی بکنم انجام بدن، همون صحبت آقای دیگان گفتن عملی خواهد شد، اینکه نه اینا صرفا رجز خوانی هست و به حال این باعث استکاک و تنش خواهد شد. آمریکا به نظر من فقط اینجا نقش پشتیبانی رو میخواد در واقع ایفا بکنه، البته نظامی هم اقدام خواهد کرد ولی خودش درگیر نخواهد کرد در منطقه و صرفا به عنوان یک نیروی خواهد بود که بتونه پشتیبانی بکنه در واقع اقدامات برای امنیت ناپری رو.
اما خب به هر حال ایالات متحده آمریکا صحبت از فشار حداکثری میکنه، همون چیزی که شما هم اشاره بهش کردید که آلمان باهاش چندان قرابتی نداره. از طرف دیگه ما میبینیم که مایک پومپئو میگه که من حاضرم به ایران سفر کنم، در اونجا حتی صحبت کنم با رسانه های ایران و با شهروندان ایرانی. این سیاست ها در کنار هم که به ظاهر اینطور به نظر میرسه که خیلی سیاست‌های متناقضیه و خیلی همگون نیستند، نتیجتاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ببین من این نکته رو اشاره بکنم، مسئله به گمان من مهمی در واقع در حال جریان هستش. آقای روحانی پیامی رو اخیراً به آقای ماکرون نخست وزیر فرانسه ارسال کردن در سفر آقای عراقچی به پاریس. در اون پیام ظاهراً گفته شده که جمهوری اسلامی با اون طرح انجماد در برابر انجمادی که از سوی فرانسه قبلاً اعلام شده بود موافقت کرده. خب بر اساس اون هم قرار شده که آمریکا دیگه لازم نخواهد بود برجام برگرده و صرفاً بخشی از اون تحریم‌های نفتی و تحریمات در زمینه امور بانکی رو کاهش خواهد داد، یعنی که اون تعلیق خواهد کرد. در ازای اون جمهوری اسلامی هم کاهش پلکانی تعهدات زیر برجامی خودش خودداری خواهد کرد. در واقع یک مکانیزم کاهش تنش رو دارن روش فکر میکنن، اینکه عملی بشه و مهمتر از همه اینکه آمریکا باهاش موافقت بکنه که من به گمانم بعید میدونم. الان به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این اتفاق رو خواهد یا نه، این مسئله مهم هستش. به این دلیل رو دارم اینو اشاره میکنم کوتاه بگم که به گمان من جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله که ممکنه بعد از این در واقع کاهش تعهدات برجامی ممکنه که آلمان، فرانسه و بریتانیا اون مکانیزم ماشه رو به کار ببرن و اون یک پروسی هستش که ممکنه کل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگردونه و حتی پرونده ایران رو شورای امنیتی بکنه، من گمان می‌کنم که جمهوری اسلامی یک راهی رو برای دیپلماسی باز کرده. ولی همونطور که اشاره کردم یه بخشی هم همین بحث معاوضه، شاید معاوضه نفتکش بریتانیا با در واقع نفتکش گریس وان که در واقع جابر تاریخ توقیف شد شاید یک در واقع شاخه زیتونی باشه، بحثی باشه که بتونن اینها به یک همگرایی برسن. ولی مهمترین مسئله بگم اونها این هستش که آقای ترامپ در این مقطع کنونی آیا امتیازی خواهد داد به جمهوری اسلامی و این طرح انجماد در برابر انجماد فرانسه رو قبول خواهد کرد یا نه. من گمان نمی کنم، اما به دلیل اینکه آمریکا همچنان دست بارا رو داره و تحریما داره کار میکنه، ولی به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم آیا واقعا این مسئله از سوی آمریکا امتیاز دادن رو خواهد داد یا خیر.
نگاه حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، به همگرایی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در پی تنش با ایران. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ با هم بشنویم.
نماینده های مجلس اومدن یه طرح اعلام کردن که در اون گفته شده از کشتیهایی که از تنگه هرمز رد میشه عوارض دریافت کنن. خب اینجور طرح برای کشورهایی مثل مصر که دارای کانال سوئز میباشد و دو طرف کانال متعلق به مصر و یا پاناما معنیدار هستش، ولی در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز چون یک سوم این آبها متعلق به ایرانه در تنگه هرمز و یک سوم آن آبهای بین المللی است و یک سوم آن متعلق به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارسه، وقتی که کشتی ها از آبهای ایران قرار نیست رد بشن و از آبهای بین المللی قرار رد بشن یا از آبهای کشورهای جنوب خلیج فارس رد بشن، ایران نمیتونه همچین عوارضی رو وضع کنه.
یه مطلبی هم خواستم خدمت مسئولین جمهوری اسلامی بگم که شما در تقابل با رجال سیاسی کشورهای مثل انگلستان و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هیچ موقع پیروز نمیشید و همیشه کم میارید، چون اینا در این رشته تخصص دارن، تعلیم دیدن، سواد سیاسی دارن و شما همینطوری یه خی اومدید مسئول یه قسمت یه جایی شدید یا مثلا توی حالا وزارت امور خارجه و بقیه جاها، اینه که هیچ موقع شما با اینا در نیفتید، چون اینا با فکر با خرد جمعی میرن جلو و بسیار باهوش و با ذکاوت هستن و متاسفانه شما هیچ حرجی بهتون نیست غیر از اینکه با سهمیه و با پارتی بازی رفتید یه سری مداره گرفتید اومدید مسئول این مملکت شدید.
دوزان دریایی جمهوری اسلامی یک فروند کشتی نفتکش بریتانیایی بدون محافظ را توقیف کرده. و این همه در بوق میدمند که ال کردیم و بل کردیم و کاری کردیم کارستان. با این همه تبلیغات فکر کردیم یک قایق نظامی یا ناوچه ای را رو بودن.
آقای روحانی، شما ملت ایران را باز در مقایسه با ملت ژاپن تحقیر کردید. از شما یه سوالی دارم، اگر نخست وزیر ژاپن مثل شما 19 میلیارد دلار پول مملکت را به عوامل حکومتی، به آزادهای حکومتی تقسیم میکرد، میرفت از خارج از کشور جنسهای اساسی به ملت بیاد که بر نمیگشت، اون موقع چه بلایی به سر اون نخست وزیر می آوردن؟
آقای پومپیو وزیر امور خارجه امریکا اظهار آمادگی کردند که تهران بیان با رادیو تلویزیون ها مصاحبه کنن، با روزنامه ها مصاحبه کنن. دقیقاً همون کاری که آقای ظریف میکنه و میاد امریکا و با رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکنه و مقاله انتشار میده در روزنامه ها که به سطح وسیع پخش میشه. من مطمئنم جمهوری اسلامی با توجه به اینی که جمهوری عدالت و اسلام هست، حتما این اجازه رو به آقای پومپئو میده.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یکی از مسائلی که معمولا شنوندگان رادیو فردا خیلی درباره اون صحبت میکنن مسئله تحریم هاست و تأثیری که میگذاره. اما تحریم ها فقط در داخل ایران نبوده که تاثیرگذار بوده. تحریم ها و نوسانات نرخ ارز در ایران بر صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه‌اش یعنی عراق هم تاثیر گذاشته. بازرگان های عراقی میگن قیمت اجناس ایرانی افزایش پیدا کرده و کشورهای دیگه به تدریج جای ایران رو در بازار عراق پر میکنند. ایلیا جزایری.
در حدود دو دهه گذشته عراق یکی از بازارهای اصلی کالاهای صادراتی ایران را تشکیل داد. مرزهای مشترک طولانی و روابط سیاسی و اجتماعی گسترده زمینه را برای روابط اقتصادی وسیع فراهم کرد. تاجران عراقی مناسب بودن قیمت کالای ایرانی را یکی دیگر از عوامل تمایل برای خرید کالا از ایران عنوان می کنند، عاملی که در ماهای گذشته کم رنگ شده. بازرگانان عراقی از افزایش قیمت کالاهای ایرانی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن می‌گویند. حاج احمد تاجر خشکبار در بازار سلیمانی عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
والله پسته مال کل ایرانی بس سیر غالی. کل سیر غالی.
پسته‌ای که ما میاریم ایرانیه اما گرون شده. پسته انواعی داره، از تونی 12000 دلار می‌خریم تا 14000 دلار. قبلا ارزان‌تر بود. مثل اینکه در مقابل پایین اومدن ارزش پول ایران جنس‌ها گرون‌تر شده. الان هر تن 2 تا 3000 دلار گرون شده.
برخی از بازرگانان از کم شدن اقبال به کالاهای ایرانی در بازار در نتیجه گران شدن این کالاها سخن می‌گویند. مسئله دیگر بی‌ثبات بودن قیمت کالاهای ایرانی و تغییر قیمت‌ها در کوتاه مدت است. عبدالقادر تاجر محصولات پلاستیکی:
والله اختلفت اخي بعد العقوبه الامريكيه على ايران البضاعه الايرانيه صعدت والطلب مالها.
بعد از شروع تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جنس های ایرانی بالا رفته، برای همین خرید کالای ایرانی در عراق کم شده. مشکل اینه که اصلا قیمت کالای ایرانی ثابت نیست و گاهی تغییراتش روزانه است. این در حالیه که نرخ تعرفه گمرکی و حمل و نقل تغییری نکرده.
صادرکنندگان ایرانی در تلاشند با وجود نابسامانی‌های اقتصادی پیش آمده از یک سو به فعالیت‌های خود ادامه داده و از سوی دیگر آسیب کمتری از نوسانات نرخ ارز در ایران ببینند. عماد کمال سعید کارشناس اقتصادی عراقی اصرار بازرگانان ایرانی بر معامله با دلار را یکی دیگر از عوامل اصلی گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌داند.
در حقیقت عندما دخلت العقوبات الايرانيه عقوبات الامريكيه على ايران جولتها الثانيه
پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران وارد بحران اقتصادی شد. تحریم‌ها تاکنون حدود 40-50% بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این وضعیت بر قیمت کالای ایرانی که وارد عراق می شود هم اثر بزرگی گذاشته. یکی از دلایل این است که تجار ایرانی اکنون کالاهای خود را تنها در برابر دریافت دلار می فروشند، در حالی که قبلا معامله ها با تومان ایرانی صورت می گرفت.
گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می تواند باعث شود به مرور کشورهای رقیب بخش هایی از بازار صادراتی ایران را از آن خود کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و بگذاریم از مسائل تحریم و مسائل بین‌المللی، بریم به ایران، جایی که تعداد زیادی از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری و معماران و شهرسازان به طرح گذرگاه یا خیابان آقا نجفی و تخریب حریم میدان نقش جهان اصفهان اعتراض کردند. جزئیات بیشتری داریم از کیانوش فرید.
دستی که در دو چشم تو نقش جهان گذاشت، در فتح اصفهان همه را ناتوان گذاشت. این فقط نمونه ای است از اشعاری که در وصف میدان نقش جهان اصفهان سروده شده. میدانی که این روزها به گفته یه تعدادی از هنرمندان و فعالان فرهنگی در معرض تخلف، تخریب و تهدید قرار گرفته است. دلنگرانی ها و اعتراض ها هر روز بیشتر می شود. کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، معماران و شهرسازانی که میگویند نمیتوانند و نمیخواهند بر تخریب بناهای واقع در میدان نقش جهان اصفهان چشم ببندند. عالی قاپو، مسجد شاه یا مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه و 200 حجره و خانه که در چهار طرف این میدان قرار دارند، به گفته این معترضان اگر به دادشان نرسند، هویت خود را به تدریج از دست می‌دهند. میدان نقش جهان اصفهان میدانی است که تبیین کامل یک باغ زیباست و حالا رو به ویرانی دارد. بنا به گزارش ها، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان از سال 1391 پروژه‌ای را به خاطر کاهش ترافیک و رونق محله تحت عنوان خیابان آقا نورالله نجفی در دستور کار خود قرار داد. بر اساس این طرح قرار است این خیابان از فاصله 50 متری شرق میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف الله بگذرد که به گفته کارشناسان این حوزه قطعاً موجب تخریب بافت تاریخی این میدان خواهد شد. فرخ زنوزی، معمار و طراح شهری و مسئول تهیه طرح تفصیلی ویژه مراکز تاریخی در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره آنچه در میدان نقش جهان اصفهان می‌گذرد گفت:
این مسائل در بافت‌های ارزشمند تاریخی ما تازگی نداره و چند دهه است که متاسفانه به جرات میتونیم بگیم نگران باید باشیم که مراکز ارزشمند تاریخی شهرهای ما در معرض خطرن. من حتی یادآور میشم که چند سال پیش در نیمه های دهه 80 به سبب اینکه یه مجموعه بلندی رو در غرب میدان دروازه دولت اصفهان می ساختن به اسم مجموعه جهان‌نما، یونسکو اعتراض کرد به این خاطر که میدان نقش جهان از انگشت شمار مجموعه های تاریخی ایرانه که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده و به خاطر اون تجاوز به حریم دیداری میدان یونسکو تاکید کرد که اگر طبقات بالایی اون مجموعه تخریب نشه و اون دید و منظر ارزشمند احیا نشه، میدان نقش جهان رو از فهرست خارج خواهد کرد. تخریب در شرق میدان هم تازگی نداره. یک کاروانسرای ارزشمند در ابتدای بازار شهرسرآباد صفویه ساخته بود که پیش از انقلاب در دهه‌های 30 و 40 تخریب شد و یه مخروبه وسیعی هم درست پشت لبه شرقی میدان در کنار مسجد شیخ لطف الله باز هم در دهه 50 وجود داشت. اینه که این مسائل تازگی نداره. منتها اخیراً من هم شنیدم که گذری رو دارند بدون توجه به ارزش‌های بافت در شرق میدان نقش جهان احداث می‌کنند.
شهرداری اصفهان اما میگوید چون نزدیک به 70% این طرح اجرا شده، نمیتوان آن را نیمه کار رها کرد. در مقابل معترضان این طرح میگویند مسئولان باید بتوانند حیثیت فرهنگی و هویت تاریخی نقش جهان را حفظ کنند. به گفته آقای زنوزی، این طرح اولین بار در سال 80 مطرح شد که با آنچه الان دارد صورت میگیرد تفاوت دارد و بیهوده است.
بافت شرق میدان نقش جهان واجد ارزش‌های قابل حفاظت هست، به این گونه که ما هم در دهه 80 در چارچوب تفصیلی ویژه‌ای که برای بافت تاریخی اصفهان تهیه می‌کردیم، یک گذری رو در انطباق با تاب بافت و حفظ ارزش‌هاش طراحی کردیم که به مراجع قانونی ارائه شد و تصویب هم شد، منتها متأسفانه اجرا نشد. این اتفاقی که اخیراً داره رخ میده بیهوده است و متأسفانه ارزش‌ها رو به هم خواهد زد. امیدوارم که بتوانیم این درایت و این همدلی رو بین مجریان این گذر و کارشناسان با سابقه و با تجربه که در اصفهان هست به وجود بیاریم که بتوانند حداقل آسیب‌های وارد در اثر تخریب این بافت رو در طراحی ویژه‌ای که برای این گذر میشه از بین ببرن یا به حداقل برسونن.
حالا با همه این اعتراض‌ها و هشدارها کسی جواب این سوال را نمی‌داند که رویکرد مدیریت شهری فعلی در مقابل این پروژه چه خواهد بود.
با گزارش کیانوش فرید به پایان این مجله بعد از ظهر می‌رسیم.